افسانه و استودیو مرکزی رادیو زودی شما رو با خبرگزاری‌های تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. شاله گلخوجه هستم و در مدت 15 دقیقه همراهتان نخست در خطی مطالب امروز 19 فوریه. پرچم را کی آویخت؟ در نویای وخش ولایت ختلان حدود 10 نفر را به اتهام همکاری با گروه دولت اسلامی و آویختن پرچم سیاه بازداشت نمودند. جستجوی گمانبران ادامه دارد. بالاخره دوشنبه هم صاحب اتوبوس‌های زمانی شد. مسافربرهای نوی آکیا را در پایتخت تاجیکستان بندوبست میکنند.
گنجایش این اتوبوس 98 مسافر یعنی 26 جای نشست 72 جای های راستا. محرک این اتوبوس باشد از شرکتی با نفوذ آلمانی مرسدس بنز.
و در ارزوی مکتب پدری جوان دختری در افغانستان که بی سواد مانده است میگوید شرایط تنگ روزگار دخترش را از تحصیل دور کرد.
مکتب نداشتیم دو سه سال دیگر تا صاحب مکتب شدیم گرفتار مشکلات خانوادگی و فقر شاخگی و مسئله خانم بافی و این گپاکی.
تا 3 روز به این سو کارمندان امور داخله و امنیت تاجیکستان افرادی را جستجو دارند که در بام دو خانه در نویای وخش پرچم سیاه گروه به نام دولت اسلامی را آویختند. همکاران ما میگویند در حال حاضر رفتن به داخل جماعت تاجیک‌آباد غیر ممکن است زیرا از سوی پلیس پاسبان ها گذاشته شده است که ماشین ها و نفران مشکوک را تفتیش میکنند. میرزا نبی خالق‌زاد جزئیات اخیر این قضیه را در دست دارد.
شعبه کارهای داخلی ناحیه وخش 5 کیلومتری شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان پس از پیدا نمودن پرچم‌های دیش دولت اسلامی در بام خانه‌های زیست ساکنان جماعت تاجیک‌آباد قبل که از این جماعت قبلا ترکمنستان نام برده می‌شد تقریبا 10 نفر را بازداشت نمودند و برای پرسش به شعبه کارهای داخلی بردند. طور بیشتر از ساکنان این جماعت با صحبت به رادیو آزادی گفتند که روز جمعه به شنبه یعنی که روز 16 فوریه به 17 این پرچم ها در بام خانه از جمله دادرزاده سید عبدالله نوری رئیس سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیدا کرده شدند و از جمله گفته می شود که دادرزاده سید عبدالله نوری نیز برای پرسش دعوت شده است. اما مقامات کارهای داخلی تاجیکستان در حال حاضر طوری که کارمند ما از جماعت تاجیک‌آباد اطلاع می دهد راه ها به طرف این جماعت را بستند و در اونجا یک پاسگاه تست که افراد مشکوک و ماشین هایی که از اونجا گذر میکنن حتما مورد پرسش قرار میدهند. اما تا کنون مقامات کارهای داخلی ناحیه وخش و شهر قرغان‌تپه در رابطه با این مسئله پیدا شدن پرچم های دیش خبر دقیق و مفصل نمیدهند و از شر این مسئله خودداری میکنند. در همین حال خبرنگار ما در کولاب نیز اطلاع داد که در دهه 20 سالگی استقلال در ناحیه فرخار نیز در مرز با افغانستان پرچم های داعش پیدا شدند و با مشاهده رسیدند و طوری گفته می شود ساکنان این دهها نیز دعوت شده مورد پرسش قرار می دهند که از کجا این پرچم ها پیدا شدند و چگونه به بام منزل زیست ساکنان زده شدند.
برنامه را با موضوع دیگر پی می گیریم. شهرداری دوشنبه در همکاری با ترکیه بندوبست اتوبوس های ژاپنی در پایتخت تاجیکستان را راه اندازی کرده می خواهد در یک سال تا 300 مسافربری آکیا را به بزرگ برآورد. ضمناً تا یک سال پیش اکثریت کل اتوبوس های مسافربر در تاجیکستان ساختی روسی بودند، اما در شهرداری باور دارند که تولید اتوبوس ها در تاجیکستان در مقایسه با خریداری مسافربرها از خارج ارزان تر می شود. تا به این دم بیش از 10 اتوبوس آماده شده است. گزارش برادی صوفی را تماشا میکنیم.
شرکت مشترک ترکی تاجیکی آکیا اوستا در دوشنبه بندوبست اتوبوس های تمغه آکیا را شروع کرد. این شرکت در مرحله نخست 13 عدد اتوبوس های بین شهری را بندوبست کرده مورد استفاده قرار داده است.
گنجایش این اتوبوس 98 مسافر یعنی 26 جای نشست 72 جای های راستا. محرک این اتوبوس باشد از شرکتی با نفوذ آلمانی مرسدس بنز. متحرک آن باشد یعنی خدوه چسب میگم به قول دیگر شرکتی دیگر آلمانی ZF و کاروکا پردچ رو با قرار دیگر نقل قوتی میگن این نیز از شرکت آلمانی ZF.
در مرحله دوم تقریبا یک هفته بعد وارد کردن جهاز نیمه بند و بست کرده 15 عدد اتوبوس دیگر در نظر است. 75% جهاز این اتوبوس ها در ترکیه و 25% آن در تاجیکستان بند و بست می شود. بر اساس قرارداد حکومت شهر دوشنبه و شرکت ترکی آکیا تا انتهای سال جاری باید 100 اتوبوس های مسافرکشانی بندوبست شوند.
سنگ اساس گذاشته شد برای ساختمان زواد و خط استیصالی این اتوبوس ها. در آینده پورا استیصال اتوبوس در خود جمهوری تاجیکستان در همین کارخانه استیصال کرده می شوند. اقتدار یک ساله استیصال اتوبوس در 1300 عدد و شماره کارگران باشد پورا از استیصال متخصصان تاجیک تاجیکستان شهروندان تاجیکستان نکم از 200 نفر را تشکیل می دهد.
فعلا در کارخانه مشترک اکیا اوستو 40 نفر متخصصان تاجیک تجهیزات اتوبوس های اکیا را بندوبست دارند. این متخصصان محلی را همتاهای با تجربه ترک خود در طول یک ماه آموزش دادند.
وقتی که اتوبوس ها میبینند من دیده است که در خول هستند. هر یک اتوبوس میبیند با مثلا محصولات خود چیز لازم است، چیزی که در کار است هم با وای پر کرده میبرند. بس من وقتی که موضوع سرکت هستیم این استادیه یکم
متخصیص ترک آمده یاد من نشان مانده است دادی یک ماه قریب یاد مانده آموزش کردیم یاد مانده دار خیلی مشکل نیست. خیلی
قرار است شرکت مشترک ترکی تاجیکی اکیا اوستو برای بندوبست کامل اتوبوس‌های تمغه اکیا با تأسیس کورس‌های آموزشی متخصصان محلی را آماده کند. اتوبوس‌های تولید کرده در این شرکت بر اساس قراردادها در پایتخت تاجیکستان مسافرکشانی خواهند کرد. سال گذشته 2017 حکومت شهر دوشنبه بر اساس یک قرارداد با جانب ترکیه 64 عدد اتوبوس‌های تمغه ایسوزو را از این کشور وارد کرد که فعلا در خط‌های دوشنبه مسافر می‌کشانند.
رومیوریم با مطالب جهانی دادگاه حکمی ورزش تصدیق کرد که برنده مدال برنجی المپیاده پخینچانگ الکساندر کوشلنیتسکی با استفاده دوپینگ متهم می شود. دادگاه روز 19 فوریه اظهار نمود که با تقاضای کمیته بین المللی المپی تحقیق قضیه کوشلنیتسکی را آغاز کرده است. کوشلنیتسکی همراه با زوجش آناستاسیا بریزگالوا در سابقه کورلینگ آمیخته بازی المپی پخینچانگ جای سیوم را اشغال نموده است. اگر استفاده دوپینگ تصدیق شود مسئله بالا برد دوشتنی پرچم روسیه در مراسم ختم بازی های المپی زیر سوال خواهد بود. با اشاره به اتهامات استفاده سراسری دوپینگ از سوی ورزشکاران روسیه، کمیته بین المللی المپی منتخب روسیه را از شرکت در بازی های المپی محروم کرده است و ورزشکاران روس فعلا زیر پرچم المپی هنرنمایی می‌کنند. دیروز نزدیک 10,000 طرفداران میخائیل ساکاشویلی با درخواست استعفای پرزیدنت اوکراین پترو پاراشنکا در مرکز کیف گردهمایی کردند. جمع‌آمدگان طلب نمودند که مقامات میخائیل ساکاشویلی اخراج شده را دوباره به اوکراین برگردانند. ساکاشویلی که سابق پرزیدنت گرجستان میباشد در سالهای 2015-2016 رهبری ولایت ادیسای اوکراین را نیز بر عهده داشت. ولی بعد تنقید شدید او درباره فسادزدگی در نهادهای بالایی حکومت او را نخست از منصب راندند و بعدن از اوکراین به هلند اخراج نمودند.
روز یکشنبه در کیف ده ها فعال اوکراینی بانک ها و مؤسسه های دولتی روسیه را سنگباران کردند. در نوارها حمله فعالان به قرارگاه های سبربانک، الفا بانک و مرکزی همکاری های روسیه یا خود روسسترودنیچیستوا به نوار گرفته شده است. خبرگزاری های اوکراینی اطلاع دادند که بیش از 100 نفر با سنگ، شیشه و تخم به بینای اگنتی فدرالی همکاری های ایتیاد دولت های مشترک المنافع و قرارگاه سازمان هموطنان برون مرزی حمله کردند. درباره بازداشت کسی خبر نشر نشده است. بعد اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه و آشوب نیروهای روبه مسکو در شرق اوکراین، روابط مسکو و کیف به طور جدی سرد شده است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به همتای ایرانی خود حسن روحانی در رابطه با سقوط هواپیما در ایران که باعث مرگ ده ها نفر شد نامه تسلیت فرستاد. در این زمان به محل سقوط این هواپیما و انجام کارهای جستجویی گروهی نجات سفربر شدند. تا به حال پیوندان آنهایی که در داخل هواپیما بودند به زنده ماندنشان امید می‌بندند. ولی باران دوامدار حتی خردترین امکانات جان به سلامت بردن مسافران هواپیمای سقوط کرده را از بین میبرد. خرمون بقزاده با تفصیلات بیشتر.
سخت جوی هنوز
شرایط نامساعد هوا تا نصف روزی دوشنبه امکان نداد که گروه های نجات تا مکان سقوط هواپیمای مسافربری ایرانی رسند. فعلا در مناطق کوهی کنار شهر سمیران باران میبارد و تومان و یا مه غفص عملیات جستجوی هواپیما را محدود کرده است.
آنچه که تاکنون مشخص شده بر اساس شواهد قرائن است که سقوط احتمالاً در حوالی بین دو روستای بیده و کهنگان در منطقه پادنا که منطقه تقریبا دقیقا توی ارتفاعات دنا هست، کوه دنا هست و فاصله بسیار زیادی 180 کیلومتر با شهر سمیروم داره.
تخمین می رود که از میان 65 مسافر و عضو اکیپاژ کسی نجات نیافته است. روز یک شنبه هواپیمای شرکت آسمان در خط‌سیر تهران یسوج سرنگون شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که بیش از 100 عضو گروه نجات به منطقه آفت سفربر شده است. تخمیناً 70 کوهنورد و ساکنان محلی در جستجوی هواپیمای سرنگون شده کمک میکنند.
اینجا قسم کوهش اکثرا سوال عبور نمیشه بری، ماشین هم اکثرا اومدن، کل مردم ما از ساعت 12:11 که فهمیدیم از روستای شهید، قسمت دنگزلو، قسمت اینا رو همه رو گشتیم ولی پیدا نکردیم، چیزی پیدا نشده.
پیاده رفت اونجا؟
پیاده میشه ولی الان که بارندگی و منطقه کوهستانی امکانش خیلی سخت.
چرخبال ها دو دفعه کوشش کردند که باقی مانده های هواپیما رو پیدا کنند ولی شرایط نامساعد هوا آنها رو بازگرداند.
دومای برنامه خبری رادیو زده نگاه میاندازیم به افغانستان. یک جوان دختر در این کشور که هرگز پشت میز درس ننشسته است میگوید نمیخواهد یک عمر بی سواد بماند. کمبغلی و نارامی ها به گلنیسو امکان نداد که به مثل دیگر همسالانش در مکتب تحصیل کند، ولی ظاهرا این جوان دختر به ارزوی در انتظارش چند قدم نزدیکتر شده است. مومن احمدی در این باره گزارش میدهد.
دهه پیردادی شیبرتو در 27 کیلومتری مرکز شهر بامیان، در این دهه 400 خانواده زندگی می کنند. در این خانه گلین دختر است با نام گلنیسا. دختر 19 ساله که می گوید با در و دیوار مکتب آشنا نیست، از پدرش درس قرآن می گیرد.
من الناس بسم یقول آمنو.
گلنیسا هرگز به مکتب نرفته است. از پدرش شیخ محمد علمی کربلایی چیزهایی را یاد گرفته است.
به سوادم نگر مثلا میخوندم ولی چیز مشکل مثلا فی 10 11 12 سن بزرگم وقت برم یاد ندارم یا دستم فی 2 یا دستم 3 برم اونج بیشن دزگرهای وزما کارتا خیلی بد مانمش.
پدرش میگوید مهاجرت و تنگ دستی نگذاشت که گلنیسا به مکتب برود و سواد بگیرد.
مکتب نداشتیم دو 3 سال دیگر تا سایی مکتب شدیم گرفتار مشکلات خانوادگی و فقر فاخلی و مسجد خالین بافی و این گفا که زندگی روز برار پیش
بگیم. شیخ کربلایی خانه خودش رو به یک نو مکتب تبدیل داده است، ولی آنجا دختران فقط درس دینی و قرآن یاد میگیرند. اما این برای گلنیسا کافی نیست. او آرزو دارد در یک مرکز رسمی سواد آموزی درس خواند، چون این مرکز در دیان ها نیست. اما والی بامیان طاهر ظهیر برای او پیامی امیدوار کننده دارد.
من رئیس معارف را همراه آمر سواد آموزی ولایت بامیان موظف می سازم که برن در اونجا تمامی معلومات را بگیرن و بعد وعده قاطع ما با شما می سازم که در اونجا حتما یک مرکز سواد آموزی را فعال می سازم.
این گزارش آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتونید در وبسایت www.ozodi.org آشنا شوید. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال است. اگر خواستید نوارهای ما در آزادی ویدیو تماشا کنید. تشکر برای همراهی و تا ملاقات فردا، خدا نگهدار.
خرج میشه که
من میگم خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعه چیز با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان، تاجیکستان و منطقه را از من گلبهار مرادی بشنوید. گروه های نجات ایران و محل سقوط هواپیمای ATP-72 رسیدند که در نتیجه آن 65 نفر به هلاکت رسید. در این باره خبرگزاری های ایران روز 19 فوریه گزارش دادند. شبکه تلویزیونی دولتی گفت با بهتر شدن آب و هوا برای جستجوی هواپیمای سقوط کرده چرخ بال ها جلب شدند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران جعفرزاده روز 18 فوریه در باره سقوط هواپیما با تلویزیونی دولتی ایران در تهران گفت:
سازمان هواپیمایی ایکاروش تاکید داره اینه که هر اتفاقی که برای هر تایپ هواپیما میفته و یا برای هر شرکت هر سانحه‌ای که میفته، قطعا اینها به صورت کارشناسی و با فرصت مناسب بررسی مورد بررسی قرار بگیره برای جلوگیری از سوانح آتی.
بوران دوامدار روز 18 فوریه عملیات جستجو را ناممکن کرد. گروه های جستجو تنها صبح 19 فوریه به جای حادثه رسیدند. هواپیمای ATP-72 صبح 18 فوریه از تهران به سمت شهر یسوی 500 کیلومتری جنوبی پایتخت پرواز کرد. این هواپیما که 25 سال در استفاده بود در کوه دینا جنوب غرب منطقه زاگرس سرازیر شد. برای کارهای جستجویی دستی کم 100 کوهنورد گروه نجات جلب شده است. جسد 9 شهروند ملکی افغانستان که جنگیان مسلح آنها را سال گذشته را بودند در ولایت شرقی ننگهار آشکار شد. در این باره مقامات افغانستان و پیران قبیله خبر دادند. سید رحمان محمد والی ناحیه کات گفت که جسدها با شمول جسد 3 رهبر قبیله را آخر هفته پیدا کردند. محمد گفت که مردم محلی جسدها را در ناحیه آچین یافتند. این 9 نفر را جنگیان سال گذشته را بودند و سرنوشت آنها تا حال معلوم نبود. جنازه آنها روز 19 فوریه برگزار شد. مهمان را بودن و کشته شدن این نفران را کار دست گروه های تندرو دولت اسلامی گفت، در حالی که این گروه مسئولیت مرگ این نفران را بر دوش نگرفته است. هم طالبان و هم دیش هر دو در این منطقه فعال هستند. زنهای عربستان سعودی برای آغاز و پیش برد تجارت دیگر به اجازه همسرانشان یا مردهای خانواده نیاز ندارند. در این باره سامانه عرب نیوز روز 18 فوریه از قبل وزارت سعودی در امور تجارت و سرمایه گذاری خبر داد. چند ماه باز در عربستان سعودی با ابتکار شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان اصلاحات جریان دارد. ماه اکتبر زنها از حقوق رانندگی و حضور در جایهای جمعیتی به رهبری مردها برخوردار شدند. ماه انور معلوم شد که مقامات عربستان سعودی ارائه روادید به زنهای بالای سن 25 را براه ماندند و به زنها اجازه دادند که تنها سفر کنند. قبلا زنهای جوان حق نداشتند به رهبلدی همسر و یا یگان مرد خانواده به عربستان سعودی روند. میانه‌های ماه فوریه دادستانی کل این کشور برای قبول زنها به صفت مفتش سبقت اعلان کرد. چند ماه پیش مقامات سعودی همچنین برگزاری کنسرت و نمایش‌های تفریحی را امکان پذیر کردند. با گفته مقامات اصلاحات باید سمت‌های دیگر اقتصاد سعودی را که پایبند نفت است رشد دهد. دادگاه عراق شهروند ترکیه را برای همایش با گروه تندروی دولت اسلامی به قتل محکوم کرد. دادگاه امر کرد که این زن به دار کشیده شود. در این باره روز 19 فوریه نماینده دادگاه جنایی عراق گزارش داد. با گفته این منبع 10 زن دیگر از ملت‌های مختلف به حبس ابد محکوم شدند. محکوم شده‌ها می توانند حکم دادگاه را در زینه‌های دیگر دادگاهی به چالش بکشند. دادگاه در رابطه با 10 زن که به تروریسم متهم بودند حکم زندان ابد را صادر کرد. تنها یک نفر که شهروند ترکیه است حکم قتل گرفت، گفت دادرس عبدالستار البرکدار. بسیار شهروندان خارجی از طرف داعش در جنگ های سوریه و عراق اشتراک میکردند. ماه گذشته عراق به یک زن آلمانی برای منسوبیتش به داعش حکم اعدام داد. سال گذشته یک شهروند روسیه را در زمینه همایشش با این گروه دهشت افکن اعدام کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
Welcome to Tajikistan. عباره است که در اولین درس های انگلیسی با ملیسه های تاجیک می آموزانند تا هنگام روبرو شدن با سیاحان خارجی استفاده کنند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در پس منظر اعلان سال رشد سیاحی برای شماری از کارمندانش آموزش زبان انگلیسی و آداب معاشرت با سیاحان را می آموزاند. مسئولان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان نیز گفتند کارمندان نهادهایی که با سیاحان سر و کار میگیرند باید زبان انگلیسی و معاشرت با جهانگردان را بیاموزند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 17 فوریه گفت آموزش زبان انگلیسی در میان کارمندان این نهاد آغاز شده است. او گفت کارمندان وزارت آموزش زبان را از کلمه و عباره‌های عادی آغاز کردند.
تاکیدش را وزارت وزارت که زبان خارجی را دانسته باشند. اما در خوب است که گفتن روسی و انگلیسی عادی.
سال 2018 در تاجیکستان سال سیاحی و رشد هنرهای مردمی عنوان شده است. وزارت و اداره‌ها وظیفه‌دار شدند که برای رشد سیاحی سهم گذارند. ارزیابی های سازمان های بین المللی و داخلی نشان می دهد که توجه سیاحان برای سیاحت به تاجیکستان در سالهای اخیر افزایش می یابد. با در نظر داشت این سال گذشته کمیته ویژه برای نظارت این ساحه تأسیس یافت. نومان عبدالغفارزاده رئیس کمیته نو تأسیس رشد سیاحی روز 16 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت آموزش زبان های خارجی، آداب معاشرت با سیاحان، فراهم کردن شرایط های معیشی برای سیاحان از وظیفه هایی است که بر دوش مقامات دخل دار گذاشته شده است. او گفت زیر رهبری معاون نخست وزیر در این مسئله شورای بین اداروی عمل میکند. این شورا مرزبانان، کارمندان گمرک را و کارمندان وزارت کارهای داخلی را توصیه داده است تا زبان انگلیسی و معاشرت با سیاحان را آموزند. نومان عبدالغفارزاده میگوید بر اساس نقشه تا آخر سال در شهرهای تاجیکستان 45 حاجتخانه نیز بنیاد می شود.
الکا یک چند تشنوب ها سخته شدند، تقریبا 5 عدد. تا آخر سال ما کوشش میکنیم که مسئله مذکور یعنی که مرحله یکم رو به انجام رسانیم، یعنی که پرابلم تشنوب در شهرها یعنی که برطرف نماییم. و مرحله دویم این ساختمان چه خیلی افتیم استانسیوی دمگیری سیاحان، علاقه یک چند لویه ها اومده کرده شدن. امروز ما با هم بخش خصوصی داخلی و خارجی و هم با شریکان روش همکاری زیش براخ مونده استودیم و لویه های نمونوی علاقه اومده شده استوده است. یک چند لویه ها نیز علاقه اومده و برای بررسی با مقامات مربوطه پیشنهاد شده.
سیاحان قزاقستان سال گذشته در دوشنبه نوار مناسبت کارمندان ملیسه با خودشان را پخش کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال گذشته بر اساس این شکایت و شکایت یک سیاح ترک بیش از 20 کارمند ملیسه را جزای انتظامی داد. جمشید ارزویف یک کارمند شرکت سیاحی روز 16 فوریه بر رادیو آزادی گفت پس از رسانه‌ای شدن چند موردی بدرفتاری کارمندان ملیسه و جزا گرفتن آنها مناسبت با سیاحان خارجی تغییر کرده است. نرزالله طاهربکوف کارشناس مسائل سیاحی میگوید تاجیکستان با ظرفیت‌هایی که دارد شانس خوب رشد در این ساحه را دارد.
من فکر می‌کنم که در همین سال خوبترین یعنی اقدام از طرف حکومت جمهوری اون بود که همین ساحه توریسم خودش یک بخشی حلایده شد. چرا که برای این ما برای مثلا این چیز خیلی دیر کردیم، لیکن هنوز هم دیر نشد. چرا که این ساحه افضلیت نو که کشور برای تاجیکستان هست.
سال سیاحی و رشد هنرهای مردمی در حال اعلان شد که آمریکا تاجیکستان را به فهرست کشورهای امن برای سیاحی شامل کرده است. دپارتمانی دولتی آمریکا تاجیکستان را به قطار کشورهای رده اول شامل کرد که در آن امنیت شهروندانش تامین شده‌اند. کمیته رشد سیاحی میگوید سال گذشته شهروندانی 146 کشور از تاجیکستان دیدن کردند. در مجموع شماره سیاحان در سال 2017 به بیش از 430 هزار نفر رسیده است.
ای شوخی دلارایم، ای بلبل گویا،
ای شوخی دل آرایم، ای بلبل گویایم، در ساحل سیر دریا من رهی تو انتظارم، در ساحل سیر دریا من رهی تو انتظارم. بودی بسی فردا به نزد تو میایم، گفته بودی بسی فردا به نزد تو میایم، در ساحل سیر دریا من رهی تو انتظارم، در ساحل سیر دریا من رهی تو انتظارم. ای شوخی دل آرایم، ای بلبل گویایم، ای شوخی دل آرایم، ای بلبل گویایم. شوخی دل آرایم، ای بلبل گویایم، ای شوخی دل آرایم، ای بلبل گویایم، در ساحل سیر دریا من رهی تو انتظارم، در ساحل سیر دریا من رهی تو انتظارم.
گفته این نیروهای نجات بخش ایران عملیات جستجوی هواپیمای سرنگون شده شرکت آسمان برای روز دوم ادامه دارد. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. این هواپیما روز یکشنبه 18 فوریه در راه از تهران به یسوج واقع در ولایت اصفهان به صدمه دچار شد و ده ها تن از سرنشینان آن به هلاکت رسیدند. رئیس ولایت کهگیلیه و بویر احمد روز یکشنبه گفته بود که جستجوی هواپیمایی که سقوط کرد بدون نتیجه پایان یافت و روز دوشنبه با مساعد شدن هوا دیگر بار آغاز می شود. علی محمد احمدی رئیس این ولایت گفته بود با وجود 10 ساعت تلاش نیروهای نجات بخش اثری از هواپیمای سقوط کرده دیدن نشده است. مسئول کمیته فوق العاده این ولایت روز دوشنبه 19 فوریه به خبرگزاری ایرنا گفته است امروز احتمال استفاده از چربال‌ها در صورت مساعد بودن هوا وجود دارد و گفته است که 80 کارمند تکنیکی از چند ولایت کشور در محل حادثه به جستجو ادامه می‌دهند. مهر علیزاده یک مسئول در حکومت ولایت اصفهان در رابطه با عملیات جستجوی هواپیما گفت:
آنچه که تاکنون مشخص شده بر اساس شواهد قرائن این است که سقوط احتمالاً در حوالی بین دو روستای بیده و کهنگان در منطقه پادنا که منطقه تقریباً دقیقاً توی ارتفاعات دنا هست، با کوه دنا هست و فاصله بسیار زیادی 180 کیلومتر با شهر سمیرون داره.
هواپیمای مسافربری ATR-72 شرکت آسمان روز یکشنبه 18 فوریه از رادار خارج شد و سپس اعلام شد در کوه در نزدیکی شهری سمیرون اصفهان سقوط کرده است. بنابر گزارش ها در این هواپیما 60 مسافر، 2 مهماندار، 2 خلبان و 2 تن از کارمندان بی خطری پرواز حضور داشتند. شرکت آسمان میگوید که همه سرنشینان هواپیما جان خود را از دست داده اند. پس از حادثه شماری از امدادگران و تیم های کمک رسان از دیگر ولایت های ایران از جمله فارس و اصفهان به منطقه هایی که گمان می رود هواپیما در آن سقوط کرده است فرستاده شدند. عملیات جستجو در روز یکشنبه بنابر نامساعدی آب و هوا و تومان متوقف شد. سلسله کوههای دینا جایی که هواپیما از صفحه رادار ناپدید شد در عموم 70 تا 80 کیلومتر درازی دارد و در حدود 40 قله آن بیش از 4000 متر بلندی دارند. یکی از افرادی که به جستجوی قربانیان حادثه سقوط هواپیما به محل آمده است میگوید
اینجا قسم کوهاش اکثرا صعب العبور نمیشه بری، ماشینا هم اکثرا اومدن، کل مردم ما از ساعت 10:11 که فهمیدیم از روستای شهید قسمت دنگزلو قسمت اینا رو همه رو گشتیم ولی پیدا نکردیم، چیزی پیدا نشده.
پیاده رفت اونجا؟
پیاده میشه ولی الان که بارندگی و منطقه کوهستانی امکانش خیلی سخت.
هواپیمای شرکت آسمان که سقوط کرد از نوعی ATR-72-200 بوده است. این هواپیما برای پروازهای کوتاه استفاده می شود. خبرگزاری دولتی ایران می گوید این هواپیما که به صدمه دچار شد از سال 1993 در اختیار شرکت هواپیمایی آسمان قرار داشت و در مجموع 25 سال قبل تولید شده بود. طبق گزارش ها این هواپیما 4 سال قبل نیز به مشکل فنی روبرو شده بود، اما حجت الله فولاد خلبانی که هواپیمای سقوط کرده را هدایت می کرد توانسته بود آن را به زمین بنشاند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بوشمود و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پجویدانه
در چهارچوب تحقیق قضیه امید 88 حداقل یک مقام وزارت مالیه تاجیکستان از اجرای مسئولیت های خود آزاد شده است. به احتمال غالب این مقام اهلالدین نوردین زاده سردار سرایاست خرج دولتی این وزارت خانه می باشد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. منابع معتمد رادیو آزادی خبر دادند که تصمیم از وظیفه‌اش کنار رفتن نوردین زاده در وزارت چند روز پیش اعلام شده است. در حالی که مقامات چندان مایل به مطبوعات بررسی شدن این موضوع نیستند، در نشست مطبوعاتی روز 16 فوریه وزیر مالیه تاجیکستان خبری سبکدوش شدن نوردین زاده را رد هم نکرد. فیضالدین قهارزاده در نشست نخستین خبریش از مقام وزیر مالیه تاجیکستان روز 16 فوریه در پاسخ به سوال رادیو آزادی در مورد از وظیفه سبکدوش شدن اهلالدین نوردین زاده چنین پاسخ داد:
خدمت دولتی است و همه ما کارمندان در اساس شرطنامه و قراردادهای مهنتی به کار جلب میشویم و رهبریت وابسته به اجرایش حکومت سطحی کسبیت کارمندان دلخواه قرار قبول میکند و یگان کس صرف نظر از وظیفه‌اش از همه برابر است و نسبت به هر یک نفر، نه فقط و نسبت به نوردین زاده و نسبت به دیگر کارمندان قرارداد دخلدار قبول کرده میشوند و فکر میکنم که ما از این چیز باید و هنگامه باید نسازیم. این فکر شخصی من است.
خود نوردین زاده برای شرح این موضوع دست نارس است و تلفنی دستی او خاموش شده است. چند مقام آگاه از حادثه روز 15 فوریه به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند که نوردین زاده به رخصتی فرستاده شد و با همین باید مقامش را هم ترک میکند. عین زمان در نهاد تحقیق کننده قضیه امید 88 اجنسی مبارزه با کروپسیا با خبرنگاران گفتند که در جریان تحقیق پرونده امید 88 مقامات بلندپایه وزارت مالیه هم به پرسش دعوت می شوند. قضیه شرکتی که دوام 20 سال در بازار سوزشواری تاجیکستان موقع کسب کرد و با حبس رهبرانش در آخر سال 2017 انجام رسید، یکی از پرسر و صدا ترین قضیه های چند ماه آخر می باشد. ماجرا ماه اکتبر از زبان پرزیدنت امام‌علی رحمان رسانه‌ای شد. در یک ملاقاتش با صاحبکاران وطنی، پرزیدنت روز 14 اکتبر گفت وزارت مالیه سال 2015 171 میلیون پول نیروگاه روغن را به شرکت امید 88 قرض داد، اما این شرکت تا هنوز قرض را برنگردانیده است. بعد از این انتقاد رئیس جمهور جمهور رهبری امید 88 شرکتی فروش مواد سوخت رجب علی آدینایف و چند مسئول دیگر از سوی اجنسی ضد فساد بازداشت شدند. رهبر شرکت امید 88 در تصرف پول و مال غیر قانونی گرفتن قرض و سوی استفاده از وکالت متهم دانسته می شود. این قرض در زمانی رهبری عبدالسلام قربانیان وزیر همکنون سابق مالیه داده شد که ماه انور از مقامش سبکدوش شد. معلوم نیست که تا کجا قربانیان هم در پرسش های تفتیشات شرکت می کند یا نه. موضوع به پرسش جلب شدن مسئولین وزارت مالیه نهادی که برای دادن قرض هنگفت دولتی به یک شرکت خصوصی آن هم از حساب پروژه بنیاد نیروگاه استراتژی روغن سوال است که از آغاز ماجرا از زبان کارشناسان و ژورنالیستان صدا می داد. از جمله آدینه مرادوف خبرنگاری نشریه SSR در یک مطلب تحلیلی خود هم این مسئله ها را سوال گذاری کرده است و در صحبت با رادیو آزادی روز 15 فوریه گفت
اول از مبلغ مردم بودن، مبلغ تامین مردم بودن که در روغن من مثل این برای مبلغ بودن تو سرکی کمال از این جزت نبود کوخی در خدم اطور تو در نامی چیزش خیلی خیلی گفه را مثل مفتشه و فکرورت.
این هم در حال است که رهبرانی امید 88 و نزدیکان آنها گفتند که مهلت پرداخت قرض باید ماه می سال 2018 می رسید و در صورت ادامه کار آنها می توانستند این مبلغ ها را سری وقت برگردانند. بعدی بازداشت رهبری شرکت امید 88 فعالیت آن در تمام قلمرو کشور هم قطع شد و 70 ایستگاه سوزشواری آن هم بیکار گردید. روز 15 فوریه برخی خبرنگاران از مقامات خدمات ضد انحصاری سوال کردند که تا کجا با بیرون کردن شرکت از بازار نفت تاجیکستان این سوها در دست شرکت‌های محدود مونوپولیا شده است. نظر آدینه‌زاده معاون اول رئیس خدمات ضد انحصاری روز 15 فوریه زمین نشست خبری گفت
از بین رفتن این شرکت در بازار ما یعنی تاثیر به وسیله بانک و بعضی بازار مالی
مقامات اجنسی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی هم حالا میگویند که رئیس شرکت امید 88 تا انجام تحقیقات در بازداشت میماند و تقاضای آزاد شدن او در جریان تفتیشات رد شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دلنازه کریمه و آوازخان تاجیک که ماهی انور در فرصت کوتاه پسرچه گرفتار سرطان و مادر 61 ساله اش را به خاک سپرد میگوید درد عمیق وجودش را ترک نمی کند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. دیوربیک امینجانوف پسر 6 ساله دلنازه کریمه و بعد تلاش های جمع آوری مبلغ برای عملیات جراحی در یک کلینیک هندوستان شب 31 دکبر درگذشت. برای جمع‌آوری مبلغ خیریه تبابت این طفل یک معرکه جمعیتی سرتاسری برپا شد. یک هفته بعد درگذشت کودک دلنازه کریمه مادرش را هم از دست داد. مطلوب رازیق و که در تمام برنامه های هنری دختری آوازخانش را همراهی میکرد روز 7 ینور درگذشت. دلنازه کریمه میگوید برای مادرش درد مرگ نبیره کلانی تحمل ناپذیر شد.
کم کم دولینی دوستانه که همینه برداشتن نتونستن. دیار بیتر برافتنیشه. این بچه ما همونو کلان کدگی بودن و از همین بودکیش از همون 20 کروزدگیش که من حضور پردفته میرفتم کانسر مدرم کلان کدگی بودن و همین پست برداشت نتونیستن. همین دیگوی آخر را گذاروندیم بعد پگش با علاقه مدرم دیگوی جان دودن. او داری سخت شد این بگر گفته نمیشد.
دلنازه که این شب و روز از پای مولیجه است میگوید در برابر این محرومیت ها پاسخ دادن به سوال های بی جواب پسری 3 ساله خردیش علی بیک یک درد دیگر است. علی بیک گشته و برگشته از مادر میپرسد که دیار بیک و بی بیش کجا شدند. دیار بیک که برمیگردد. دلنازه میگوید هر دفعه مجبور است چون این پاسخ دهد.
پسری خردیم هر روز میپرسد که کنی میگویم که باید نزد خدا رفت. از بلا مرون تماشا کرده شده است میگویم. بعد دادر چشم میگوید که ای مرا ای بلا زشیشک میکند. ها میگویم از بلا حمایت میکند.
دلنازه گفت دردی از دست دادن دو عزیزش ذهنیت و روحیه اش را کاملا تغییر داد.
بعضی ها دردانشان یک خراز دارد یا اینکه یک عبیده یا اینکه یک گردینه. همین چیزهای میگم که این یک چیزهایی که در زندگی ممکن نیست این زندگی کردن. ارزش های زندگی تماما در دیگر چیز است. همین وقتی که یک از یک کسی خفا میکند یا فریب میکند یا اینکه برای یکم معموی انسان نا چیز زیخ میشود. بعد من میگویم که این چیزها با عموما زیخ شده ممکنه. شکر کنید که مثلا فرزندتون در پیشتون هست، مادر دارید. البته نگاهی من بر زندگی عموما دیگر خیلی شد. من فهمیدم که در زندگی بیشتر توجه برای اویله دادن در کار بود.
دلنوزا کریموه میگوید حالا او و برادر آهنگسازش زین الدین کریموف به متن کمال نصرالله آهنگ ایجاد میکنند که به مادر بخشیده شده است و شاید در نخستین کنسرت او تیر ماه سال جاری برای هواداران تقدیم شود. تصمیم دیگری دلنوزا این شد که در آینده از هر یک کنسرت هنریش یک حصه درآمد را به کودکان گرفتار سرطان خیر میکند. دلنوزا بار دیگر از محبت و پشتیبانی مردم زیاد در داخل و خارج تاجیکستان تشکر کرد و گفت که این دستگیری برایش از نظر روحی خیلی کمک کرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در المپیادهی زمستانه در پیونچخان کوریای جنوبی در حساب امیدستهی منتخب نروژیا به زینه اول برآمد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات جودوی اروپا میانی مردان در شهر اوبروارتی آستریا به مدال ماندند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در بازی‌های زمستانه المپیک در شهر پیونچخان کوریای جنوبی با شرکت ورزشکاران بیش از 90 کشور تا روز 25 فوریه ادامه خواهند کرد. بعد نتیجه گیری 9 روز مسابقات در حساب عمومی دسته‌ای منتخب نروژیا به زینه اول برآمد. ورزشکاران نروژیا که همگی 26 مدال از آن جمله 9 نشان طلا گرفتند، هم از روی صفت مدال ها و هم از روی شماره عمومی مدال ها مقام اول را کسب نمودند. منتخب آلمان که 18 مدال دارد به زینه دوم فرآمد. منتخب هلند با 13 مدال موقعش را در زینه سوم نگاه داشته است. در بین 5 دسته پیش صف اینچنین کانادا با 16 مدال و ایالات متحده آمریکا با 10 مدال جایگیر شدند. از کشورهای سابق شوروی در المپیاده زمستانه در پیونچخان ورزشکاران بلاروس با 2 مدال، یک طلا و یک نقره در جای 15، اوکراین با 1 مدال طلا در جای 17، روسیه با 11 مدال 3 نقره و 8 برنجی در جای 20 و قزاقستان با 1 مدال برنجی در جای 25 قرار دارند. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات بازی جودوی اروپا میانی مردان که روزهای 17 و 18 فوریه در شهر اوبروارتی آستریا برپا گردید ناکام شدند. در این مسابقات 283 گوشتگیر از 42 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقات 3 پهلوان جوان نمایندگی کردند. میرزا جمیل رمضانوف در وزن زیر 73 کیلو در دور اول به رقیب آسترگیش غالب آمد، ولی در دور بعدی از گوشتگیر آذری مغلوب شد. جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو در دور مقدماتی از گوشتگیر ایتالیایی شکست خورد. تیمور رحیموف در وزن زیر 100 کیلو در دور اول به رقیبش از رومینیا پیروزی به دست آورد، ولی قوازمایی دومش را به پهلوان گرجستان باخت. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در سال 2018 در مسابقات بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و به المپیاد رخت گیریم.
مسابقات بازی جودوی اروپا در شهر اوبروارتی آستریا برای پهلوانان تاجیک اولین مسابقات بین المللی در موسم امساله به شمار می رفت.
شانم مراو که نالا نالا دیل را به تنول می برم که دانی را موند دانی را جاند دلگام ها
سودا ندانی یانه دلکم یا مولا
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
دلبر سمدوا مدیر کافدره ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند، همزمان رهبر بخش حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت، با سن 50 قدم گذاشت. خانم سمدوا 5 سال اخیر به حیث مدیر بخش روزنامه‌نگاری عمدتاً به کار تعلیم و تدریس و بهتر کردن شرایط آموزش در این بخش تلاش داشت. تأسیس استودیوهای رادیو و تلویزیون در بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه خوجند را به نام او ربط می‌دهند. سلام شنونده عزیز، برنامه مهمان آزادی است و من معصوم محمد رجب شما را از شهر خوجند همراهی می‌کنم. در این برنامه خانم سمدوا مهمانی ما و شماست. دلبر بانو، چی برنامه هایی بود، چی با آرزوهایی بود که شما تلاش دارید عملی کنید اما حالی تا امروز نشده است عملی؟
تشکر. خورد بودیم می گفتند که 50 ساله شده است، برای ما خیلی عمری دراز محسومه، ولی چون امروز بنده به سن مبارک 50 رسیدم، واقعا عقفو نگریستم و اندیشه کردم که چی کارهایی را باید به انجام می رسانیدم، توانستم به انجام رسانم و چی کارهایی هنوز هست که باید به انجام رسانم. امروز یکی از برنامه هایی که در نزد ما گذاشته شده است که باید عملی شود، تأسیس دادن دو اختصاصی نو، یکی اختصاصی ژورنالیستی بین‌المللی و دیگری ژورنالیست تلویزیون و رادیو.
بله، و طلبات روز هم هست.
بله، و طلبات روز هم هست. رکتر دانشگاه امروز رئیسی دانشگاه این تصمیم ما رو، اقدام ما رو دستگیری کرده استودن. خب در برابر 13 اختصاصی نوی که در نشست مطبوعاتی بیان داشتند، دو اختصاصی که وابسته به ژورنالیستیک هست هست. خب باوری دارم که در نزدیکی انشاءالله دست شاید همین سال شاید سال آینده این دو اختصاص کشوده می شود، اجازه داده می شود. ببینید ولایت سوخت با دولت های قرغیزستان، ازبکستان همسرحد است و با ما این تیار کردن ژورنالیست بین الخلقی که با دانستن دو زبان خارجی یعنی زبان انگلیسی و زبان روسی خیلی و خیلی ضرور است.
بله،
انامین گونه اقدام داریم.
دلبر سمدوا نامزد علم‌های فیلولوژی، مدیر کافدرای ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند، همزمان رهبری بخش حزب سوسیال‌دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت، 14 فوریه سال 1968 در ناحیه بوبوجان غفوروف تولد شده است. ختم کرده بخش ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه بوده، سال 1994 اسپیرانتورای این دانشگاه را به پایان آورده است. از سال 1995 تا سال 2002 در تلویزیون دولتی ولایت سوخت STV و تلویزیون خصوصی SM1 به حیث خبرنگار فعالیت کرده است. دلبر سمدوا سال 2002 رهبری سازمان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت انتخاب گردیده، تا امروز رهبری بخش سعودی این حزب را بر دوش دارد. از سال 2013 مدیر کافدرای ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بوبوجان غفوروف میباشد.
دلبر بانو،
بسیار اقدام خوب است، واقعا سری وقتی هم است، چون که به هر حال یک انتقاده که وقتی که درباره ژورنالیستیک تاجیک میرود بسیار میگویند که کسانی که مثلا با زبانهای دیگر مثلا انگلیسی یا حتی روسی هم بگیریم انگوش شما هستند. من در مثال اگر ولایت سوغ بگیریم، خوب نامی نعمت الله میسید یاد میآید، کلاو رسولزاده و چند نفر خیلی
بابا جان
اکراموف که خیلی فعال بودن، لیکن سالهای آخر که کار ادبی بیشتر گذاشتن ولی کم نویسن. لیکن همین چند نفر است بگیریم که به زبان انگلیسی بنویسن و درباره تاجیکستان و ولایت سوغ نویسن تقریبا که نیست، دائمی انتخاب میشه. شاید باز شدن همین اختصاص نو در کافدرا همین مشکل حل بکنند، ولی برای این مثلا متخصصای هم هستند، امکان هست که مثلا متخصصای دعوت شوند.
بله خب، برای این امروز بعضی به هر حال پتانسیل همین کافدرا میرسد. امروز خوشبختانه کریم بوی کومیلف که در بیوسته با حمایه رساله نامزدیشان هم در باره آژانسی های اطلاعاتی فرگانا و آسیا پلوس است، خیلی متخصص ورزیده هستند که میتوانند به زبان روسی درس گویند. الهام جمالوف که تجربه بوی دارند میتوانند درس گویند و چند معلم دیگری را من میتوانم نمبر کنم از قبیل اینوبات قاسم و خب بنده میتوانیم به زبان روسی و با جلب چند متخصصانی که امروز در واسطه اخباری عامه فعالیت دارند. مثلا ما الکای گفتشونی داشتیم با نعمت الله میرسیدف که به واسطه میتوانند برای تیار کردن ژورنالیستی بین‌المللی سهم خودشان را گذارند. با آقای بابا جان اکراموف این صحبت را داشتیم و چند ژورنالیستان دیگر هم در حالی تأسیس یافتن این اختصاص ها، تشکیل گردیدن این اختصاص ها، حتما بله. از ژورنالیستان بیرون هم دعوت میکنیم و بله، با وجود این باز بله. متخصصان الحال آماده کرده استادیم از بین ختم کرده های خودمون که با انگلیسی خیلی خوب گپ میزنن و البته در نقشه تعلیمی فن تدریس فن های اختصاصی یا با زبان انگلیسی و یا با زبان روسی براه مانده میشه. برای بله. ما برای یک دولتی که الکای 26 سال است صاحب استقلال هستیم بله. ما باید الکای ژورنالیستیکای ما جوابگو به معیارهای بین المللی باشد. ما توانیم که با ان همین خطرهای جهانی شوی جوابگو باشیم. امروز با امنیت کشور مثلا نداشتنی نمین ژورنالیستانی جوابگوی معیارهای بین المللی این الکای با امنیتی کشور خلال وارد می سازد. ببینید مثلا سالهای پیش سنگ می زنند و تا هنوز احساس می شود از قبیل ژورنالیستانی روس پانامریوف مثلا سابچاک که سنگ می غرانند به طرف تاجیکستان. ما بین خودمون می نویسیم با زبان خودمون در مطبوعات خودمون ولی نیست ژورنالیستی که امروز با اون زبان‌های دیگر با اونا جواب نویسد و در رقابتی سالمی واقعی قرار داشته باشیم. امروز انا همین چیز به ما نمیرسد.
دلبر ما و شما که همسبق هستیم، همسبقان دانشگاهی که از سال 1986 تا 90 بعد اینکه ما از خدمت حربی آمدیم با سنف شما و گروه شما پیوستیم بله و همراه که تحصیل کردیم و همراه در خوابگاه هم که در گیپرزین خوابگاهی فکولتی فلالوگیا و شرق شناسی زندگی داشتیم، قایده های عجیبی هم بود برای مثلا متخصیص هایی که ختم کرده های دانشگاه که دیپلم به دست می گرفتن مثلا تقسیم می کردن و اگر بگیریم ژورنالیستان را یا اینکه عموما آموزگاران را به دانشگاه ها یا به رسانه ها حالا چگونه است؟
خب تشکر، واقعا درست قید کردید که در زمان شوروی در اون وقتی که من و شما تحصیل داشتیم، چون ما در همون یک جایه با فیلولوگ ها تحصیل داشتیم
بله.
و در هفته یک مرتبه یک روز روزی بله. پنجشنبه بود که ما درس های اختصاصی می خوندیم
بله.
و وقتی تقسیمات در دانشگاه الکای معین می شد که کی به کجا می رود
بله.
و یا درخواست می آوردیم از جایی که میخواهیم بس فعالیت داشته باشیم، بله همکاری داشته باشیم، درخواست میوردیم، پس تقسیمات اونجا میشد.
بله این خیلی هم نبود که مثلا ختم کرده مثلا همکاری نداشته باشد و اختصاصی خوب نداشته باشد و روان کنم به یک مثلا رسانه.
خوکیان درست قید کرده، در حقیقت علاقه ما از دوره دانشجویی همکاری های خیلی خوب داشتیم و علاقه از کورسی چورم معلوم بود که با کجا می رود. خب امروز هم وضعیت قریب که همین گونه است. خب من بسیار یک سوال عجایب گذاشتید، مرا وادار کردید که یک نظر کنم و مقایسه کنم دیروز و امروز را. ببینید اگر در دوره شوروی برای تجربه آموزی رفتن تنها چند رسانه های ناحیوی و جمهوریوی و ولایتی وجود بود و اگر واسطه اخبار الکترونی بجز تلویزیون و رادیوی دولتی
و خیلی کم هم بود، بله.
همین دو تلویزیون بود همون
در ولایت و
انتخاب نبود، بله. ولایت سال 90 تاسیس یافت،
بله ولایت هم در دوره
استفاده، بله. انتخاب نبود برای ما، انتخاب موجود نبود و مثلا برای اون که تجربه آموزی رو ما در دولتی امروز در دولتی ازبکستان اون وقت در جمهوری ازبکستان مثلا میگذروندیم، در تاشکند مثلا در یگانه روزنامه تاجیکی
اووزی
تاجیک خیلی ما تلاش میورزدیم که با ان همین روزنامه سفربر شویم. ببینید که امروز برای دانشجویان انتخاب خیلی وسیع موجود است. شروع از تجربه آموزی تا با کار رفتن انتخاب از خود آنها است.
در خود خوجند که بیشتر 10 رادیو و تلویزیون، خصوصا تلویزیون،
7 تلویزیون و اگر خطا نکنم 7-6-7 رادیو موجود است.
بله.
در یک شهر هم
هست.
و واقعا طبیعی است که در علاقه در نوحیه اشت رادیو خودش دارد.
کنی بادام و
استراوشان دو رادیو خودش دارد. کنی بادام دو تلویزیون دارد. اسفرا، یعنی که انتخاب خیلی زیاد است. بله. مشکلات دیگر چیز است.
خوب چی؟
متخصصی کسبی بودن، نوشته توانستن، کسبی خود خوب دانستن، از تمام طلبات های ژورنالیستیکا برخوردار بودن.
دلبر بانو، شما را در دایره های سیاسی کشور سال هاست که همچون یک زنی سیاستمدار می شناسند، چون که رهبری بخشی حزبی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغدرا بردوش دارید، ولی در آستانه انتخابات پارلمانی گذشته گفتید که عمدتاً با کارهای تعلیم و تدریس مشغولید و از کارهای سیاسی تا اندازه کنار رفتید.
خب در حقیقت اصلا نفری که در همین جامعه زندگی میکند به سیاست بوده نمیتواند. سیاست این زندگی همه روزه ما، این سیاست است. خب ببینید سیاست اقتصادی میگویند و اجتماعی میگویند و سیاست فرهنگی و دیگر و دیگر، همش بواسطه با سیاست علاقمند است و حیات هر روزه انسان این سیاست است. حتی سیاست خانوادگی از روی یک سیاست درست در تربیه فرزندای براهنمونید، ببینید که جامعه بچی مبدل میشود و خوشبختانه هنوز من از سیاست دور نرفتم، هنوز من فعالیت سیاسی خود را ادامه داده استادم و بیشتر من در بخش زنها فعالیت دارم. هنوز برای تیار کردن، ببینید در تاجیکستان تمام امکانیت و شرایط برای بلند شدن مقام زن موجود است. امکانیت من در نظر دارم، سندهای خیلی زیاد قبول شده است، سندهای حقوقی و زیاد قبول شده است که زن در جامعه موقع خودش را داشته باشد و این علاقه از اون زن وابسته است که چگونه موقع خودش را می‌یابد. و من واقعا زیاد سوال می‌دهم که چون شما نماینده حزب اپوزیسیون هستید، چگونه در دانشگاه فعالیت می‌برید؟
بله.
باور کنید معصوم جان، برای من یگان مشکلات وجود ندارد، برای من همه رو خوک شده است. شاید این از خود شخصیت هم وابسته است که چگونه کار میکنن. مثلا من کلن تغییر نیافتم، من همون دلبر سمندوی هستم که پیش بودم. شاید هر چیزی که من پیشنهاد میکنم، خود در دانشگاه، خود در فعالیت شورای جمعیتی که من عضو اون شورای جمعیتی هستم، من رو میشنوند. حتی تو سطح رئیسی ولایت در جلسه ها حتما پیشنهاد ما رو نیست با انوبت میگیرن و حتی اگر من سخن نکنم از من پرسان میشن که برای شما خاموش هستید برای چی یکم پیشنهاد نمیکنم. ولی باز هم میگویم که از خود شخص بسیار چه وابسته است.
بله.
شما چگونه در جامعه موقع خودتون رو معین میکنید؟ اگر موقع خودت موقع شخص برای بهتر شدن وضع جامعه روانه شده باشد، برای پاس داشتن ارزش های ملی، برای در روحیه وطن دوستی تربیه کردن شاگردان خودتون، چرا نه؟ من گمان میکنم که رسالتی هم ژورنالیستیکا، هم سیاستمدار، هم معلم این است که وی باید جامعه رو به پیش برد.
تشکر از دلبر سمدوا، مدیر کافدره ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند که مهمانی نوبتی رادیوی آزادی بود. با امیدی سلامتی هر یکی شما شنونده های ارجمند، برنامه مهمانی آزادی را من معصومی محمد رجب پایان میبرم. خوش باشید.
افتای نو استودیو مرکزی رادیو آزادی شما رو با خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. شاله گلخوجا هستم و در مدت 15 دقیقه همراهتان نخست در خطی مطالب امروز 19 فوریه. پرچم را کی آویخت؟ در نویه وخش ولایت ختلان حدود 10 نفر را به اتهام همکاری با گروه دولت اسلامی و آویختن پرچم سیاه بازداشت نمودند. جستجوی گمانبران ادامه دارد. بالاخره دوشنبه هم صاحب اتوبوس‌های زمانوی شد. مسافربرهای نوی آکیا را در پایتخت تاجیکستان بندوبست می‌کنند.
گنجایش این اتوبوس 98 مسافر، یعنی 26 جای نشست، 72 جای های راستا. محرک این اتوبوس باشد از شرکتی با نفوذ آلمانی مرسدس بنز.
و در ارزوی مکتب پدری جوان دختری در افغانستان که بی سواد مانده است میگوید شرایط تنگ روزگار دخترش را از تحصیل دور کرد.
مکتب نداشتیم دو سه سال را. درسای مکتب شدیم گرفتار مشکلات خانوادگی و فقر فاقگی و مسئله خانم بافی و این گفاقی.
سه روز به این سو کارمندان امور داخله و امنیت تاجیکستان افرادی را جستجو دارند که در بام دو خانه در نویه وخش پرچم سیاه گروه به نام دولت اسلامی را آویختند. همکاران ما میگویند در حال حاضر رفتن به داخل جماعت تاجیک‌آباد غیر ممکن است، زیرا از سوی پلیس پاسبان ها گذاشته شده است که ماشین ها و نفران مشکوک را تفتیش میکنند. میرزا نبی خالق‌زاد جزئیات اخیر این قضیه را در دست دارد.
شعبه کارهای داخلی ناحیه وخش 5 کیلومتری شهر قرغانتپه ولایت ختلان پس از پیدا نمودن پرچم‌های دیش دولت اسلامی در بام خانه‌های زیست ساکنان جماعت تاجیک‌آباد که از این جماعت قبلا ترکمنستان نام برده می‌شد، تقریبا 10 نفر را بازداشت نمودند و برای پرسش به شعبه کارهای داخلی بردند. طوری بیشتر از ساکنان این جماعت به صحبت به رادیو آزادی گفتند که روز جمعه به شنبه، یعنی که روز 16 فوریه و 17 این پرچم ها در بام خانه از جمله دادرزاده سید عبدالله نوری رئیس سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیدا کرده شدند و از جمله گفته می شود که دادرزاده سید عبدالله نوری نیز برای پرسش دعوت شده است. اما مقامات کارهای داخلی تاجیکستان در حال حاضر طوری که کارمند ما از جماعت تاجیک‌آباد اطلاع می دهد راه ها به طرف این جماعت را بستند و در اونجا یک پاسگاه تاسیس دادن که افراد مشکوک و ماشین هایی که از اونجا گذر میکنن حتما مورد پرسش قرار میدهند. اما تا کنون مقامات کارهای داخلی ناحیه وخش و شهر قرغانتپه در رابطه با این مسئله پیدا شدن پرچم های دیش خبر دقیق و مفصل نمیدن و از شر این مسئله خودداری میکنن. در همین حال خبرنگار ما در کولاب نیز اطلاع داد که در دهه 20 سالگی استقلال در ناحیه فرخار نیز در مرز با افغانستان پرچم های داعش پیدا شدند و با مشاهده رسیدند و طوری گفته می شود ساکنان این دهها نیز دعوت شده مورد پرسش قرار می دهند که از کجا این پرچم ها پیدا شدند و چگونه به بام منزل زیست ساکنان زده شده اند.
برنامه را با موضوع دیگر پای میگیریم. شهرداری دوشنبه در همکاری با ترکیه بندوبست اتوبوس‌های ژاپنی در پایتخت تاجیکستان را راه اندازی کرده، میخواهد در یک سال تا 300 مسافر بری آکیا را به بزرگ برارد. ضمناً تا یک سال پیش اکثریت کل اتوبوس‌های مسافربر در تاجیکستان ساخت روسی بودند، اما در شهرداری باور دارند که تولید اتوبوس‌ها در تاجیکستان در مقایسه با خریداری مسافربرها از خارج ارزان‌تر می‌شود. تا به این دم بیش از 10 اتوبوس آماده شده است. گزارش برادی صوفی را تماشا می‌کنیم.
شرکت مشترک ترکی تاجیکی آکیا اوستو در دوشنبه بندوبست اتوبوس‌های تمغه آکیا را شروع کرد. این شرکت در مرحله نخست 13 عدد اتوبوس‌های بین شهری را بندوبست کرده مورد استفاده قرار داده است.
گنجایش این اتوبوس‌ها 98 مسافر، یعنی 26 جای نشست، 72 جای های راستا. محرک این اتوبوس‌ها باشد از شرکت با نفوذ آلمانی مرسدس بنز، متحرک آن باشد یعنی خدوای چسب میگم به قول دیگر شرکت دیگر آلمانی ZF و کاروکا پردچو با قبل دیگر نقل قوتی میگن این ریز از شرکت آلمانی ZF.
در مرحله دوم تقریبا یک هفته بعد وارد کردن جهاز نیمه بند و بست کرده 15 عدد اتوبوس دیگر در نظر است. 75% جهاز این اتوبوس ها در ترکیه و 25% آن در تاجیکستان بند و بست می شود. بر اساس قرارداد حکومت شهر دوشنبه و شرکت ترکی آکیا تا انتهای سال جاری باید 100 اتوبوس های مسافرکشانی بند و بست شوند.
سنگ اساس گذاشته شد برای ساختمان زواد و خط استحصال این اتوبوس ها. در آینده پورا استحصال اتوبوس در خود جمهوری تاجیکستان در همین کارخانه استحصال کرده می شوند. اقتدار یک ساله استحصال اتوبوس در یک سال 300 عدد و شماره کارگران باشد پورا از استحصال متخصصان تاجیکستان شهروندان تاجیکستان نکم از 200 نفر را تشکیل می دهد.
فعلا در کارخانه مشترک آکیا اوستو 40 نفر متخصصان تاجیک تجهیزات اتوبوس‌های آکیا را بندوبست دارند. این متخصصان محلی را همتاهایی با تجربه ترکی خود در طول یک ماه آموزش دادند.
وقتی که اتوبوس‌ها می‌بینند، من دیده است که در خلی هستند. هر یک اتوبوس می‌بیند، با مثلا محصولات خود چیز لازم است، چیزی که در کار است، هم با وایپر کرده می‌بیارند. بس ما وقتی که ما سرکار هستیم، این استادیا یکم.
متخصص ترک آمده، یاد ما نشان مانده است. دادی یک ماه قریب یاد مانده، آموزش کردیم یاد مانده. خیلی مشکل نیست.
قرار است شرکت مشترک ترکی تاجیکی آکیا اوستو برای بندوبست کامل اتوبوس‌های تمغه آکیا با تأسیس کورس‌های آموزشی متخصصان محلی را آماده کند. اتوبوس‌های تولید کرده در این شرکت بر اساس قراردادها در پایتخت تاجیکستان مسافرکشانی خواهند کرد. سال گذشته 2017 حکومت شهر دوشنبه بر اساس یک قرارداد با جانب ترکیه 64 عدد اتوبوس‌های تمغه ایسوزو را از این کشور وارد کرد که فعلا در خط‌های دوشنبه مسافر می‌کشانند.
رو میوریم به مطالب جهانی. دادگاه حکمه ورزش تصدیق کرد که برنده مدال برنجی المپیاده پخینچانگ الکساندر کروشلنیتسکی به استفاده دوپینگ متهم می شود. دادگاه روز 19 فوریه اظهار نمود که با تقاضای کمیته بین المللی المپی تحقیق قضیه کروشلنیتسکی را آغاز کرده است. کروشلنیتسکی همراه با زوجش آناستاسیا بریزگالوا در سابقه کورلینگ آمیخته بازی المپی پخینچانگ جای سیوم را اشغال نموده است. اگر استفاده دوپینگ تصدیق شود، مسئله بالا برد داشتن پرچم روسیه در مراسم ختم بازی‌های المپیک زیر سوال خواهد بود. با اشاره به اتهامات استفاده سراسری دوپینگ از سوی ورزشکاران روسیه، کمیته بین‌المللی المپیک منتخب روسیه را از شرکت در بازی‌های المپیک محروم کرده است و ورزشکاران روس فعلا زیر پرچم المپیک هنرنمایی می‌کنند. دیروز نزدیک 10,000 طرفداران میخائیل ساکاشویلی با درخواست استعفای پرزیدنت اوکراین پترو پاراشنکا در مرکز کیف گردی همایی کردند. جمع‌آمدگان طلب نمودند که مقامات میخائیل ساکاشویلی اخراج شده را دوباره به اوکراین برگردانند. ساکاشویلی که سابق پرزیدنت گرجستان میباشد در سالهای 2015-2016 رهبری ولایت ادیسای اوکراین را نیز بر عهده داشت، ولی بعد تنقید شدید او درباره فسادزدگی در نهادهای بالای حکومت او را نخست از منصب راندند و بعدن از اوکراین به هلند اخراج نمودند.
روز یکشنبه در کیف ده ها فعال اوکراینی بانک ها و مؤسسه های دولتی روسیه را سنگباران کردند. در نوارها حمله فعالان به قرارگاه های سبیربانک، الفا بانک و مرکز همکاری های روسیه یا خود روساترودنیچیستوا بنوار گرفته شده است. خبرگزاری های اوکراینی اطلاع دادند که بیش از 100 نفر با سنگ، شیشه و تخم به بینای اگنتی فدرالی همکاری های اتحاد دولت های مشترک المنافع و قرارگاه سازمان هموطنان برون مرزی حمله کردند. درباره بازداشت کسی خبر نشر نشده است. بعد اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه و آشوب نیروهای روبه مسکو در شرق اوکراین، روابط مسکو و کیف به طور جدی سرد شده است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به همتای ایرانی خود حسن روحانی در رابطه با سقوط هواپیما در ایران که باعث مرگ ده ها نفر شد نامه تسلیت فرستاد. در این زمان به محل سقوط این هواپیما و انجام کارهای جستجویی گروهی نجات سفربر شدند. تا به حال پیوندان آنهایی که در داخل هواپیما بودند به زنده ماندنشان امید می‌بندند، ولی باران دوامدار حتی خردترین امکانات جان به سلامت بردن مسافران هواپیمای سقوط کرده را از بین میبرد. خرمون بقزاده با تفصیلات بیشتر.
سخت جوی هنوز
شرایط نامساعد هوا تا نصف روزی دوشنبه امکان نداد که گروه های نجات تا مکان سقوط هواپیمای مسافربر ایرانی رسند. فعلا در مناطق کوهی کنار شهر سمیران باران میبارد و تومان و یا مه غفص عملیات جستجوی هواپیما را محدود کرده است.
آنچه که تاکنون مشخص شده بر اساس شواهد قرائن این است که سقوط احتمالاً در حوالی بین دو روستای بیده و کهنگان در منطقه پادینا که یه منطقه تقریبا دقیقا توی ارتفاعات دنا هست، کوه دنا هست و فاصله بسیار زیادی 180 کیلومتر با شهر سمیرون داره.
تخمین می رود که از میان 65 مسافر و عضو اکیپاژ کسی نجات نیافته است. روز یکشنبه هواپیمای شرکت آسمان در خط سیر تهران یسوج سرنگون شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که بیش از 100 عضو گروه نجات به منطقه آفت سفربر شده است. تخمیناً 70 کوهنورد و ساکنان محلی در جستجوی هواپیمای سرنگون شده کمک میکنند.
اینجا قسم کوهش اکثرا صعب العبور نمیشه بری، ماشینا هم اکثرا اومدن. کل مردم ما از ساعت 11 که فهمیدیم از روستای شهید، قسمت دنگزلو، قسمت اینا رو همه رو گشتیم ولی پیدا نکردیم، چیزی پیدا نشده.
پیاده رفت اونجا؟
پیاده میشه ولی الان که بارندگی و منطقه کوهستانی امکانش خیلی سخت.
چرخبال ها دو دفعه کوشش کردند که باقی مانده های هواپیما رو پیدا کنند ولی شرایط نامساعد هوا آنها رو بازگرداند.
دومای برنامه خبری رادیو آزادی نگاه میاندازیم به افغانستان. یک جوان دختر در این کشور که هرگز پشت میز درسی ننشسته است میگوید نمیخواهد یک عمر بی سواد بماند. کمبغلی و نارومی ها با گلنیسو امکان نداد که با مثل دیگر همسالانش در مکتب تحصیل کند، ولی ظاهران این جوان دختر با ارزوی در انتظارش چند قدم نزدیکتر شده است. مومن احمدی در این باره گزارش میدهد.
دهه پیردادی شیبرتو در 27 کیلومتری مرکز شهر بامیان. در این دهه 400 خانواده زندگی میکنند. در این خانه گلین دختر است با نام گلنیسا. دختر 19 ساله که میگوید با در و دیوار مکتب آشنا نیست، از پدرش درس قرآن میگیرد.
من الناس لا يقول
آمنوا. گلنیسا هرگز به مکتب نرفته است. از پدرش شیخ محمد علمی کربلایی چیزهایی را یاد گرفته است.
به سوالم نگار مثلا میخوندم ولی چیز مشکل مثلا فی 10 11 12 سن بزرگم و بزرگم یاد ندارم دستم فی 2 یا 3 برم اونج بیشن دزگرای و از ما کارتا خلوت مانمش.
پدرش میگوید مهاجرت و تنگ دستی نگذاشت که گلنیسا به مکتب برود و سواد بگیرد.
مکتب نداشتیم دو سه سال را دوستای مکتب شدیم گرفتار مشکلات خانوادگی و فقر شاخگی و مسجد خانم بافی و همین گپا
شیخ کربلایی خانه خودش را به یک نو مکتب تبدیل داده است، ولی آنجا دختران فقط درس دینی و قرآن یاد میگیرند. اما این برای گلنسا کافی نیست. او آرزو دارد در یک مرکز رسمی سواد آموزی درس خواند، چون این مرکز در دهی آنها نیست. اما والی بامیان طاهر ظهیر برای او پیامی امیدوار کننده دارد.
ما رئیس معارف را همراه عامر سواد آموزی ولایت بامیان موظف می سازم که برن در اونجا تمامی معلومات را بگیرن و بعد وعده قاطع ما به شما می سازم که در اونجا حتما یک مرکز سواد آموزی را فعال می سازم.
این گزارش آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتونید در وبسایت mosdw.ozodi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز فعال است. اگر خواستید نوارهای ما را در آزادی ویدیو تماشا کنید. تشکر برای همراهی و تا ملاقات فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جنسی باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را از من گلبهاری مرادی بشنوید. گروه های نجات ایران به محل سقوط هواپیمای ATP-72 رسیدند که در نتیجه آن 65 نفر به هلاکت رسید. در این باره خبرگزاری های ایران روز 19 فوریه گزارش دادند. شبکه تلویزیون دولتی گفت که با بهتر شدن آب و هوا برای جستجوی هواپیمای سقوط کرده چرخ بالها جلب شده اند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران جعفرزاده روز 18 فوریه در باره سقوط هواپیما به تلویزیون دولتی در تهران گفت.
سازمان هواپیمایی کاروش تاکید داره اینه که هر اتفاقی که برای هر تایپ هواپیما میفته و یا برای هر شرکت هر سانحه‌ای که میفته، قطعا اینها به صورت کارشناسی و با فرصت مناسب بررسی مورد بررسی قرار بگیره برای جلوگیری از سوانح آتی.
بوران دوامدار روز 18 فوریه عملیات جستجو را ناممکن کرد. گروه های جستجو تنها صبح 19 فوریه به جای حادثه رسیدند. هواپیمای ATP-72 صبح 18 فوریه از تهران به سمت شهر یاسوی 500 کیلومتری جنوب پایتخت پرواز کرد. این هواپیما که 25 سال در استفاده بود در کوه دینا جنوب و غرب منطقه زاگرس سرازیر شد. برای کارهای جستجویی دست کم 100 کوهنورد گروه نجات جلب شده است. آژانسی امنیتی پروازهای فرانسه BA گفت در تحقیق حادثه که تحت نظارت خدمات حادثه های اویاسیونی بریتانیا جریان میگیرد اشتراک خواهد کرد. هواپیمای ATP-72 در فرانسه و بریتانیا تولید شده است. جسد 9 شهروند ملک افغانستان که جنگیان مسلح آنها را سال گذشته را بودند در ولایت شرقی ننگهار آشکار شد. در این باره مقامات افغانستان و پیران قبیله خبر دادند. سید رحمان محمد والی ناحیه کات گفت که جسدها با شمول جسد 3 رهبر قبیله را آخر هفته پیدا کردند. محمد گفت که مردم محلی جسدها را در ناحیه آچین یافتند. این 9 نفر را جنگیان سال گذشته را بودند و سرنوشت آنها تا حال معلوم نبود. جنازه آنها روز 19 فوریه برگزار شد. مهمان را بودند و کشته شدن این نفران را کار دست گروه های تندرو دولت اسلامی گفت، در حالی که این گروه مسئولیت مرگ این نفران را بر دوش نگرفته است. هم طالبان و هم داعش هر دو در این منطقه فعال هستند. زنهای عربستان سعودی برای آغاز و پیش برد تجارت دیگر به اجازه همسرانشان یا مردهای خانواده نیاز ندارند. در این باره سامانه عرب نیوز روز 18 فوریه از قبل وزارت سعودی در امور تجارت و سرمایه گذاری خبر داد. چند ماه باز در عربستان سعودی با ابتکار شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان اصلاحات جریان دارد. ماه اکتبر زنها از حقوق رانندگی و حضور در جایهای جمعیتی به رهبری مردها برخوردار شدند. ماهی انور معلوم شد که مقامات عربستان سعودی ارائه روادید به زنهای بالای سن 25 را به راه ماندند و به زنها اجازه دادند که تنها سفر کنند. قبلا زنهای جوان حق نداشتند به رهبلدی همسر و یا یگان مرد خانواده به عربستان سعودی روند. میانه های ماه فوریه دادستانی کل این کشور برای قبول زنها به صفت مفتش سبقت اعلان کرد. چند ماه پیش مقامات سعودی همچنین برگزاری کنسرت و نمایش های تفریحی را امکان پذیر کردند. با گفته مقامات اصلاحات باید سمت های دیگر اقتصاد سعودی را که پایبند نفت است رشد دهد. دادگاه عراق شهروند ترکیه را برای همایش با گروه تندروی دولت اسلامی به قتل محکوم کرد. دادگاه امر کرد که این زن به دار کشیده شود. در این باره روز 19 فوریه نماینده دادگاه جنایی عراق گزارش داد. با گفته این منبع 10 زن دیگر از ملت‌های مختلف به حبس ابد محکوم شدند. محکوم شده‌ها می توانند حکم دادگاه را در زینه‌های دیگر دادگاهی به چالش بکشند. دادگاه در رابطه با 10 زن که به تروریسم متهم بودند حکم زندان ابد را صادر کرد. تنها یک نفر که شهروند ترکیه است حکم قتل گرفت، گفت دادرس عبدالستار البرگدار. بسیار شهروندان خارجی از طرف دیش در جنگ های سوریه و عراق اشتراک میکردند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون، آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
در چهارچوب تحقیق قضیه امید 88 حداقل یک مقام وزارت مالیه تاجیکستان از اجرای مسئولیت های خود آزاد شده است. به احتمال غالب این مقام اهل‌دین نوردین زاده سردار سرایاست خرد دولتی این وزارتخانه می باشد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی رو می کنم. منابع معتمد رادیو آزادی خبر دادند که تصمیم از وظیفه‌اش کنار رفتن نوردین زاده در وزارت چند روز پیش اعلان شده است. در حالی که مقامات چندان مایل به مطبوعات بررسی شدن این موضوع نیستند، در نشست مطبوعاتی روز 16 فوریه وزیر مالیه تاجیکستان خبر سبکدوش شدن نوردین زاده را رد هم نکرد. فیضالدین قهارزاده در نشست نخستین خبریش از مقام وزیر مالیه تاجیکستان روز 16 فوریه در پاسخ به سوال رادیو آزادی در مورد از وظیفه سبکدوش شدن اهل‌دین نوردین زاده چنین پاسخ داد:
خدمت دولتی است و همه ما کارمندان در اساس شرطنامه و قراردادهای مهنتی به کار جلب می‌شویم و رهبریت وابسته به اجرایش مؤسسات کسبیت کارمندان دلخواه قرار قبول می‌کند و یگان کس صرف نظر از وظیفه‌اش از همه برابر است و نسبت به هر یک نفر، نه فقط به نسبت به نوردین زاده و نسبت به دیگر کارمندان قرارداد دخلدار قبول کرده میشوند و فکر میکنم که ما از این چیز باید و هنگامه باید نسازیم. این فکر شخصی من است.
خودی نوردین زاده برای شرح این موضوع دست نارس است و تلفنی دستی او خاموش شده است. چند مقام آگاه از حادثه روز 15 فوریه به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند که نوردین زاده به رخصتی فرستاده شد و با همین باید مقامش را هم ترک میکند. عین زمان در نهاد تحقیق کننده قضیه امید 88 اجنسی مبارزه با کروپسیا به خبرنگاران گفتند که در جریان تحقیق پرونده امید 88 مقامات بلندپایه وزارت مالیه هم به پرسش دعوت می شوند. قضیه شرکتی که دوام 20 سال در بازار سوزشواری تاجیکستان موقع کسب کرد و با حبس رهبرانش در آخر سال 2017 انجام رسید، یکی از پرسر و صدا ترین قضیه های چند ماه آخر می باشد. ماجرا ماه اکتبر از زبان پرزیدنت امام‌علی رحمان رسانه‌ای شد. در یک ملاقاتش با صاحبکاران وطنی، پرزیدنت روز 14 اکتبر گفت وزارت مالیه سال 2015 171 میلیون پول نیروگاه روغن را به شرکت امید 88 قرض داد، اما این شرکت تا هنوز قرض را برنگردانیده است. بعد از این انتخاب رئیس جمهور، رهبری امید 88 شرکت فروش مواد سوخت رجب علی آدینایف و چند مسئول دیگر از سوی اجنسی ضد فساد بازداشت شدند. رهبر شرکت امید 88 در تصرف پول و مال غیر قانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم دانسته می شود. این قرض در زمانی رهبری عبدالسلام قربانیان وزیر همکنون سابق مالیه داده شد که ماه انور از مقامش سبکدوش شد. معلوم نیست که تا کجا قربانیان هم در پرسش های تفتیشات شرکت می کند یا نه. موضوع به پرسش جلب شدن مسئولین وزارت مالیه نهادی که برای دادن قرض هنگفت دولتی به یک شرکت خصوصی، آن هم از حساب پروژه بنیاد نیروگاه استراتژی روغن، است که از آغاز ماجرا از زبان کارشناسان و ژورنالیستان صدا میداد. از جمله آدینا شامورادوف خبرنگار نشریه SSR در یک مطلب تحلیلی خود هم این مساله ها را سوال گذاری کرده است و در صحبت با رادیو آزادی روز 15 فوریه گفت:
اول از مبلغ مردم بودن، مبلغ تامین مردم بودن که در آغون من مثل این برای مبلغ بودن تو سرکی کمال از این جزت نبود کوخی در کدام اطور سودان آمی چیزش خیلی خیلی این گفه را مثل مفتشه و فکر
این هم در حال است که رهبران امید 88 و نزدیکان آنها گفتند که مهلت پرداخت قرض باید ماه می سال 2018 می رسید و در صورت ادامه کار آنها می توانستند این مبلغ ها را سری وقت برگردانند. بعدی بازداشت رهبری شرکت امید 88 فعالیت آن در تمام قلمرو کشور هم قطع شد و 70 ایستگاه سوزشواری آن هم بیکار گردید. روز 15 فوریه برخی خبرنگاران از مقامات خدمات ضد انحصاری سوال کردند که تا کجا با بیرون کردن شرکت از بازار نفت تاجیکستان این سوها در دست شرکت های محدود مناپولیا شده است. نظر آدینه‌زاده معاون اول رئیس خدمات ضد انحصاری روز 15 فوریه زمین نشست خبری گفت:
از بین رفتن این شرکت در بازار ما یعنی تاثیر بی‌واسطه به نفت و بعضی بازار مالی
مقامات آژانس نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسی هم حالا میگویند که رئیس شرکت امید 88 تا انجام تحقیقات در بازداشت میماند و تقاضای آزاد شدن او در جریان تفتیشات رد شد.
قفس بکن بازم 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 دل از قفس بکن بازم دنیای وفا را فراموش ما نسازیم فقط میری خدا فراموش ما نسازیم فقط میری خدا را بازای به دل بری ستم بازم بازای بازای شادی به دل بیاندازم بازای بازای نگاه بری دو چشمانم بازای بازای دل از قفس بکن بازم بازای بازای دل از قفس بکن بازم وفاداری کردی با عشق نوستازا وفاداری کردی بازای ای دل بری ستم بازم بازای بازای شادی با دل
در المپیاده زمستانه در پیانشخن کوریوی جنوبی در حساب امیدستهی منتخب نرویگیا به زینه اول برآمد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات جودوی اروپا میانی مردان در شهر اوبرورتی آوستریا به مدال ماندند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در بازی های زمستانه المپیک که در شهر پیانشخن کوریوی جنوبی با شرکت ورزشکاران بیش از 90 کشور تا روز 25 فوریه ادامه خواهند کرد، بعد نتیجه گیری 9 روز مسابقات در حساب عمومی دسته‌ای منتخب نروژیا به زینه اول برآمد. ورزشکاران نروژ که همگی 26 مدال از آن جمله 9 نشان طلا گرفتند، هم از روی صفت مدال ها و هم از روی شماره عمومی مدال ها مقام اول را کسب نمودند. منتخب آلمان که 18 مدال دارد به زینه دوم فرآمد. منتخب هلند با 13 مدال موقعش را در زینه سوم نگاه داشته است. در بین 5 دسته پیش صف اینچنین کانادا با 16 مدال و ایالات متحده آمریکا با 10 مدال جایگیر شدند. از کشورهای سابق شوروی در المپیاده زمستانه در پیونشخان ورزشکاران بلاروس با دو مدال یک طلا و یک نقره در جای 15م، اوکراین با یک مدال طلا در جای 17م، روسیه با 11 مدال 3 نقره و 8 برنجی در جای 20م و قزاقستان با یک مدال برنجی در جای 25م قرار دارند. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات بازی جودای اروپا میانی مردان که روزهای 17م و 18م فوریه در شهر اوبروارتی آستریا برپا گردید ناکام شدند. در این مسابقات 283 گوشتگیر از 42 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقات سه پهلوان جوان نمایندگی کردند. میرزا جمیل رمضانوف در وزن زیر 73 کیلو در دور اول به رقیب آسترالیایش غالب آمد، ولی در دور بعدی از گوشتگیری آذری مغلوب شد. جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو در دور مقدماتی از گوشتگیری ایتالیایی شکست خورد. تیمور رحیموف در وزن زیر 100 کیلو در دور اول به رقیبش از رومینیا پیروزی به دست آورد، ولی قوازمایی دومش را به پهلوان گرجستان باخت. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در سال 2018 در مسابقات بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و به المپیاد راحت گیریم.
مسابقات بازی جودای اروپا در شهر اوبروارتی آستریا برای پهلوانان تاجیک اولین مسابقات بین المللی در موسم امساله به شمار می رفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او
ز
او
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان و